الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آل الطاهرین. با نام و یاد خداوند شروع میکنیم یک بحث قرآنی را انشاءالله با آغاز اولین روز ماه مبارک رمضان در ششم اردیبهشت ماه، شنبه ششم اردیبهشت ماه، جلسه رو در واقع به صورت مجازی برگزار خواهیم کرد و عنوان بحثی رو که مطرح هست حکمرانی در قرآن هست و استاد این دوره هم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رکسایی هستیم، استاد دانشگاه بهاءالعلوم علیه السلام و رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. بحث ما هم به این صورت هست که ما هر روز انشاءالله خدمت آقای دکتر خواهیم بود، اما به تناسب اگر اساتید و پژوهشگران دیگری هم بحثی رو در این حوزه داشتن میتونیم به صورت یک یا چند جلسه هم خدمتشون باشیم. بنابراین من فرصت رو در اختیار آقای دکتر قرار میدم و اولین جلسه ما با ذکر صلواتی بر محمد آل محمد شروع.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. تبریک عرض میکنم حلول ماه مبارک رمضان رو و از خدای متعال میخواهیم که به همه ما توفیق بده که در این ماه که ماه مردم و بندگان خدا هست که در ضیافت الهی شرکت میکنند، ماه ضیافت الله هست، پس از اون که ماه خدا، ماه رجب و ماه رسول الله صلی الله علیه و آله، ماه شعبان رو به پایان رسوندیم، انشاءالله که شبهای قدر خوبی در پیش داشته باشیم. من یک حدیثی در نظر گرفتم که در آغاز بحث این حدیث رو میخوانم و بعد وارد ادامه بحثمون خواهیم شد. حدیث از امام رضا علیه السلام هست درباره تازگی قرآن. عن رضا عن ابیه علیه السلام ان رجلا سأل ابا عبدالله علیه السلام ما بال القرآن لا یزداد علی النشر و الدرس الا غضاضتن. امام رضا علیه السلام از پدر خودشون نقل میکنن که یک کسی آمد محضر ابا عبدالله علیه السلام و از حضرت سوال کرد که ما بال القرآن لا یزداد و علی النشر و درس الا غضاضتن، یعنی چگونه هست که ما هرچه به اصطلاح زمان میگذره بر قرآن افزوده نمیشود بر نشر و درس قرآن مگر به لحاظ شادابی و تراوت، یعنی چطوره که قرآن همیشه تازه هست. حالا تازه در اون زمان هنوز خیلی زمان زیادی مثلا نگذشته بوده، حدود مثلا نزدیک 200 سال مثلا فاصله بوده. حالا اگه خود زمان پدر حضرت رو هم در نظر بگیریم که باز کمتر، مثلا حدود 150-60 سال مثلا گذشته. حضرت یه پاسخی دادن که اون پاسخش خیلی به درد ما الان میخوره. فقال ان الله تبارک و تعالی لم یجعله لزمان دون زمان. خدای متعال قرآن رو قرار نداده است برای زمان خاصی، فقط این محدود به یک زمان خاص نیست بلکه برای همه زمان ها هست. ولی ناسن دون ناسن، خدای متعال قرآن رو برای مردم منطقه خاصی باز قرار نداده، بلکه این برای همه مردم هست. فهو فی کل زمان جدید و عند کل قوم غض الی یوم القیامه. قرآن در هر زمانی جدید است و در نزد هر گروهی شاداب و با طراوت هست تا روز قیامت. این غضون، غض یعنی شاداب و با طراوت برای اجرا و عمل. بهار الانوار جلد 2 صفحه 280 این حدیث آمده، که برای این جهت عرض کردم که اون چی که ما به قرآن مراجعه بکنیم و از قرآن استفاده بکنیم، در واقع همیشه مباحث تازه‌ای میتونیم پیدا بکنیم که باب این زمان خودمون باشه، اگر روش مطالعه ما و نحوه مطالعه ما در واقع درست باشه. بنابراین اگر از ما پرسیده بشه که چرا قرآن میخوانیم و با قرآن خوندن در واقع دنبال چه چیزهایی هستیم، میتونیم از جهات مختلف این رو پاسخ بدیم. ولی اون جهتی که ما دنبالش هستیم این هست که اگر به قول ابن خلدون تکیه بکنیم، که ابن خلدون گفته است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله دو معجزه بزرگ داشته است، یکی قرآن و یکی اتحاد بخشیدن به عربها. خب این هر دوتاش برای ما از منظر علوم سیاسی در واقع مهم هست، یعنی هم اتحاد بخشیدن به اعراب در اون زمان که تبدیل شدن به یک کشور بزرگ و قدرتمند به گونه ای که جامعه اسلامی و دولت اسلامی که در اون روز شکل گرفت تونست امپراتوری روم شرقی رو شکست بده، همینجور تونست امپراتوری ایران رو هم شکست بده. یعنی دوتا ابرقدرتی که در اون روز بودن با اون انرژی که در دوره پیامبر تولید شده بود و دولت سازی، امت سازی، جامعه سازی و فرد سازی که صورت گرفته بود و صلح سازی که در سطح داخلی در واقع صورت گرفت، پیامبر تونست یک همچین انرژی متراکم و قدرتمندی رو ایجاد بکنه. یکی هم که خود بحث قرآن هست که تمام اینها رو پیامبر با قرآن انجام داده. بنابراین اگر ما امروز دنبال این هستیم که انسجام امت اسلامی رو افزایش بدیم، اگر دنبال وحدت هستیم، اگر دنبال تقریب مذاهب هستیم، اگر دنبال دولت سازی هستیم، دنبال امت سازی هستیم، دنبال جامعه پردازی هستیم، دنبال تمدن سازی نوین هستیم، اینا تماما در گرو این هست که به قرآن مراجعه بکنیم و البته در کنار سنت پیامبر و مکتب اهل بیت علیهم السلام از قرآن هم استفاده بکنیم. یعنی ما قرآن و اطرت رو همون گونه که پیامبر صلی الله علیه و آله در کنار هم دیدن و در کنار هم قرار دادن، ما هم اینها رو در کنار هم میبینیم و طبیعتاً در این مراجعه خودمون به قرآن، به حدیث هم حتما توجه داریم. بنابراین همونطور که اگر از ما بپرسن چرا علم سیاست میخوانیم، ما میگیم برای حل مسائل جدید خودمون و برای اینکه جامعه خودمون رو به سعادت برسانیم. اینکه چرا قرآن میخوانیم هم جواب همین هست. ما احتیاج داریم به آراء و افعالی که ما رو به اهدافمون برسونه، اندیشه ها و مباحث نظری و همینطور افعال و اقدامات مؤثری رو لازم داریم که به آرمان هایی که داریم و اهدافی که داریم نایل بشیم. و خب اینها به بهترین وجه در قرآن کریم متجلی شده و متبلور شده، یا لااقل اینکه در کنار دانش‌های بشری، دستاوردهای بشری، حتما برای ما که مسلمان هستیم اطلاع از اون چی که در قرآن هم آمده لازم هست و ضروری هست و باید اینها رو در واقع مورد توجه قرار بدیم. همینطور ما باید تلاش بکنیم که آب رو از سرچشمه برداریم و نه از طریق واسطه ها، چرا که ممکنه در این وسط از خلوص در واقع معارف کاسته شده باشه. بنابراین ما احتیاج داریم به قرآن مراجعه بکنیم تا اون چرا که خدای متعال به ما گفته که تبعیت کنید و اطاعت بکنیم اطاعت کنید، و اون چرا که خدای متعال به ما گفته که از اونها دوری کنید، اجتناب کنید، چه به لحاظ اندیشه و آرا و چه به لحاظ عمل و افعال، اینها رو سرلوحه امور خودمون قرار بدیم. در قرآن کریم برای خود قرآن اوصافی ذکر شده، من به بعضی از این موارد اشاره میکنم و برای مطالعه بیشتر اگر دوستان و اساتید محترم علاقه‌مند بودن پیشنهاد میکنم که فرهنگ قرآن جلد 23 مدخل قرآن دیده بشه. در مطالبی که توی این کتاب و این مدخل آمده در ذیل بحث اسما و صفات قرآن 84 اسم برای قرآن ذکر شده، 84 اسم و صفت که بله فرهنگ قرآن جلد 23 فرهنگ قرآن 33 مجلد هست. این مدخل قرآنش در جلد 23 آمده در ذیل بحث اسما و صفات قرآن که از صفحه 67 شروع شده و تا 91 آمده 84 اسم و صفت که در خود قرآن برای قرآن ذکر شده آمده. یعنی این 84 اسم و صفتی که اینجا ردیف شده و تنظیم شده تماما مواردیه که در خود قرآن برای قرآن به کار رفته. مثلا اینکه قرآن احسن الحدیث است، احسن القصص است، اینکه کتاب برهان است، کتاب اعتدال است، کتاب بشارت است، بشرا است، کتاب بشیر است، بصائر است، بلاغ است، بیان است، بینات است، تذکره است، تبیان است، تفصیل الکتاب است، تنزیل است، تفصیل و کل شیئن هست، حبل الله هست، حق الیقین است، حکمت است، حق است، حکیم است، و همینطور اسامی دیگری مثل خیر، ذکر، رحمت، سراج منیر، شفا، صدق، صراط مستقیم، عدل، عروت الوثقا، فرقان، و یکی خود قرآن که اسم قرآن هم در قرآن خوب آمده، کتاب، کلام الله، کلمات الله، کوثر، مبارک، مجید، و موعظه، میزان، نبأ عظیم، وحی، نور و خدا. خب در میان این اسمهای مختلفی که اشاره کردم، البته به برخی از اسمهایی که اینجا آمده، برای ما الان این اسم هدا از همه برجسته تر، یعنی ما بر اساس اسم هدای قرآن کریم هست که به قرآن میخواییم توجه بکنیم، و از این حیث که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین، میخواییم که درسهایی در واقع از قرآن کریم برای امروز خودمون در واقع اخذ بکنیم. همینطور آیاتی در قرآن کریم آمده که آثار اطاعت از قرآن رو برای ما ذکر کرده، که در همین منبع باز مفصل بهش پرداخته شده و من فقط به دو سه تا از اون آثار اشاره میکنم. یک اثر رستگاریه، یعنی اگر ما به قرآن کریم مراجعه بکنیم طبق خود اونچه که در قرآن کریم آمده به رستگاری میرسیم. آیه 157 سوره اعراف خدای متعال میفرماید فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. یعنی اگر ما از قرآن اطاعت بکنیم به فلاح و رستگاری میرسیم. همینطور یک اثر دیگری که برش تأکید شده بحث عزت هست. اگر ما میخواهیم به عزت برسیم باید از قرآن کریم تبعیت بکنیم. آیه 1 سوره ابراهیم، سوره 14 هم قرآن، الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. و همینطور آیه 6 سوره سبع هم باز بر همین معنا تکیه داره. بنابراین اگر ما میخواهیم به عزت برسیم، به رستگاری برسیم، به رحمت و مغفرت برسیم و و و دیگر آثاری که آمده، لازم هست که به قرآن کریم مراجعه بکنیم و از قرآن کریم اطاعت بکنیم. خب اگر به قرآن مراجعه نکرد امت اسلامی و از قرآن احراز کرد، چه مشکلاتی خواهد داشت؟ در خود قرآن کریم آمده است که آثاری داره احراز از قرآن، از جمله ظلم، گرفتار ظلم میشن مسلمان ها اگر از قرآن احراز بکنن، دچار محرومیت از نعمت هدایت میشن، دچار محرومیت از امداد الهی میشوند، زندگیشون سخت میشه. این آیه شریفه که میفرماید فمن اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، اشاره به همین بحث داره. و همین جور میگه زندگی سخت میشه و پیامبر از همه مهمتر ناراحت میشه اگر مسلمان ها اجتناب کنند، اعراض کنند از قرآن کریم، باعث ناراحت شدن و محزون شدن پیامبر میشن که در روز قیامت که میشه در واقع یکی از شکایت های پیامبر از امت خودش برمیگرده به همین بحث مهجور بودن قرآن که میفرماید یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. این باعث میشه که ما با یک انگیزه بیشتری قرآن کریم رو به علوم انسانیمون وارد بکنیم و در هر رشته ای متخصصان اون رشته که البته در امور مربوط به قرآن و دانش‌های وابسته هم در واقع کار کرده باشن، شایسته هست که بنشینن تأمل بکنند و مباحث مرتبط با رشته خودشون رو از قرآن کریم مطالعه بکنند و مورد توجه قرار بدن. اما اگر به قرآن ایمان داشتیم و به قرآن عمل کردیم چه آثاری داره؟ باز در همین کتابی که عرض کردم 19 تا اثر بر اساس خود آیات قرآن ذکر شده برای ایمان به قرآن. از جمله من برخی از اینها رو که به بحث ما هم در آینده مربوط میشه اشاره میکنم. یکی اجتناب از ولایت کافران هست، یعنی کسی که به قرآن ایمان می آورد این ولایت کافران رو دیگه در زندگی خودش نمی پذیره، چون توسط قرآن هدایت شده، چون به قرآن ایمان آورده. قرآن کریم می فرماید که از ولایت کافران تبعیت نکنید. از معارف قرآن استفاده می کنیم، کسی که ایمان به قرآن میاره میتونه از معارف قرآن استفاده بکنه. حق پذیر میشویم، حق شنویمون تقویت میشه، به رشد میرسیم، کارهامون رنگ خدایی میگیره، در خیرات و امور نیک از یکدیگر سبقت میگیریم، به مقام صالحان و محسنان نائل میشویم، و از همه مهمتر این که در حرکت از مبدأ به مقصد هدایت میشویم، در مسیر قرار میگیریم. چون دین یعنی راه، یعنی راهی که ما شروع کردیم از اینجا تا به هر مقصدی که برای خودمون تعریف کردیم. اسلام دینی هست که به ما راه رو از دنیا تا آخرت و عقبا نشون میده. این چیزیه که بهش هدایت میگیم، یعنی اون که شما در جاده باشید، در مسیر باشید. همینجور عواملی داره ایمان به قرآن، چگونه میشود که به قرآن ایمان بیاوریم. باز یه شرایطی داره، در خود قرآن آمده که یک زمینه‌ای و حداقلی از تقوا رو فرد باید داشته باشه، یعنی فرد بر اساس آیه شریفه قرآن که می‌فرماید فالهمها فجورها و تقواها، هر فردی از فطرت الهی برخورداره، این فطرتش نباید روش گرد و غبار گرفته باشه. اگر کسی حق پذیر باشه، در واقع این به قرآن ایمان میاره، گرایش پیدا میکنه. اگر کسی علم گرا باشه، اهل علم باشه، اهل دانش باشه، اهل برهان باشه، و اگر کسی اهل حق گویی و حق گرایی باشه، در برابر باطل بخواد بیسته، و اگر کسی دنبال وصول به مقام صالحان باشه. البته همیشه موانعی پیش روی کسانی که میخوان ایمان به قرآن بیارن هست، از قبیل استکبار و دیگر فسق و فجورهایی که ممکنه خدای نکرده بیاد به روی اون فطرت انسان رو در واقع بگیره. ما این در واقع سعادت رو داریم که در جامعه زندگی میکنیم که به برکت انقلاب اسلامی در این سالها و این دهه ها روز به روز بر توجه به قرآن افزوده شده، کارهای قرآنی مورد توجه قرار گرفته، و الحمدلله سفره قرآن در ماه مبارک رمضان که میشه بیش از هر ماه دیگری برقرار هست و همه میتونن از این سفره با برکت استفاده بکنن، سر سفره حاضر بشن و بهره‌مند بشن. این واژه قرآن که در عنوان بحث ما هست، یعنی بحث حکمرانی در قرآن، اجازه بدید من به مفهوم کلیدی دومی هم که داریم اشاره بکنم، یعنی خود بحث حکمرانی. که ما حکمرانی رو در واقع آیا در معانی مرسوم و رایج به کار میبریم، یا اینکه معنای دیگری مد نظرمون هست. در ادبیات رایج با تعریف‌های مختلفی ما از حکمرانی مواجه هستیم. البته در نهایت جمع‌بندی شده، یعنی تقریبا میتونیم بگیم که اون شاخص‌های اصلی حکمرانی خوب در جهان امروز چیست. طبق اونچه که پژوهشگران در واقع گزارش دادن، برای اولین بار در سال 1992 بود که از سوی بانک جهانی اولین تعریف برای حکمرانی خوب ارائه شد. اونچه که در تعریف بانک جهانی آمده بود از این قبیل بود که مدیریت دولتی کارا شامل بودجه بندی، حسابرسی، ارائه گزارش و رفع نارسایی ها، پاسخگویی، چارچوب قانونی برای توسعه، اطلاعات و شفافیت و بعد اطلاعات هم در مورد اثر بخشی فعالیت ها و شفافیت جهت جلوگیری از فساد. بعد در 1993 با یه تعریف دیگری از سوی ODI مواجه هستیم که اینها حکمرانی خوب رو به مشروعیت دولت به معنی وجود فرایندهای مشارکتی و رضایتمندی افراد، پاسخگویی، شایستگی دولت، احترام به حقوق بشر و رعایت قانون تعریف کردن. فریدمن در 1998 حکمرانی خوب رو با این شاخص‌ها تعریف کرد: حسابدهی عمومی، پاسخگویی، مدیریت مسالمت آمیز بحران، رهبری سیاسی خلاق و هوشمند، مشمولیت و عدالت. بانک جهانی یه تعریفی در 1992 عرض کردم که ارائه کرده بود، در سال 2000 آمد و یه تعریف جدیدتری ارائه کرد، در واقع تعریف قبلی خودش رو بروز کرد. در سال 2000 شاخصهایی که برای حکمرانی خوب ارائه شد عبارت بود از مشارکت، شفافیت، پاسخگویی، حساسیت به نیاز فقرا، مدیریت قوی و ثمربخشی هزینه. در همون 2000 تعریف دیگری ارائه شد از سوی یکی از مؤسسات جهانی که این مؤلفه ها رو ذکر کرده بود برای حکمرانی خوب: مشارکت، عدالت، شفافیت، حسابدهی، حکومت قانون، پاسخگویی، اجماع‌گرایی، ثمر بخشی و کارایی و چشمانداز استراتژیک. بانک جهانی که یه تعریف در 1992 ارائه کرد، دوباره یه تعریف در سال 2000 ارائه کرد، در سال 2006 باز یه تعریف خودش رو بروز کرد و به این شکل ارائه کرد: جامعیت و پاسخگویی تحقق یافته در سه بخش مهم انتخابات، پاسخگویی و تعویض حاکمان، کارآمدی نهادها، مقررات، مدیریت منابع، احترام به نهادها، قوانین و تعاملات میان کنشگران در جوامع مدنی، تجارت و سیاست. برنامه عمران سازمان ملل این تعریف از حکمرانی خوب رو ارائه کرده، گفته که حکمرانی خوب عبارت است از قاعده مندی، شفافیت، پاسخگویی، کارآمدی و انصاف، ترویج برابری حقوقی، تضمین اینکه اولویت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر اساس اجماع جمعی است و اظهار نظرهای فقرا و افراد آسیب پذیر در تصمیم گیری درباره اختصاص منابع توسعه مورد توجه قرار گیرد. و همینطور تعریف های دیگری هم ارائه شده. مثلا گریندل در 2010 میگه که حکمرانی خوب در اکثر موارد بیانگر فهرستی از خصوصیات پسندیده است که حکومت باید داشته باشد. حکمرانی خوب بیانگر نگرانی های هنجاری درباره اموری است که دولت باید انجام دهد، مانند کاهش فقر، حفظ ثبات سیاسی یا عرضه خدمات پایه‌ای. خب شما در متون مربوط به کارآمدی حکمرانی خوب در واقع اگر جستجو بکنید می‌بینید که با یک به اصطلاح ادبیات بسیار حجیم و گسترده‌ای روبرو هستیم. حتی در زبان فارسی آثار بسیار زیادی ترجمه شده و وجود داره، ولی از منظر متون و منابع اسلامی تا کنون کمتر این بحث مطرح شده که ببینیم منابع اسلامی ما چه ظرفیت هایی دارن برای بحث حکمرانی خوب. در مجموع به نظر میرسه در حکمرانی خوب 8 تا مؤلفه بیشتر مورد توجهه بر اساس همین متونی که عرض کردم. یکی مؤلفه مسئولیت پذیریه، دوم اثر بخشی و کارایی، سوم حقوق مساوی و عدالت، یعنی بحث حقوق مساوی رو با گاهی با عدالت هم در واقع جایگزین میشه، چهارم بحث وفاق عمومی و انسجام اجتماعی هست، بحث پاسخگویی، مؤلفه شفافیت هست، مؤلفه مشارکت و مؤلفه حاکمیت قانون. اونتا مسئله‌ای که وجود داره در همه در واقع ادبیاتی که در حوزه حکمرانی خوب تولید شده و البته ارزشمند هم هست اینه که اتفاق خاصی در سطح به اصطلاح حکمرانی در دنیا نیفتاده. یعنی ما در همین بیماری اخیر و حادثه اخیری که اتفاق افتاد، ویروس کرونا، متوجه این در واقع آشفتگی در حکمرانی شدیم و اقداماتی که توسط کشورها انجام شد، اقداماتی که توسط نهادهای خصوصی انجام شد، اقداماتی که توسط مردم در کشورهای مختلف انجام شد که الان نیازی نیست من وارد اونها بشم و به اونها اشاره بکنم. ما فرضیه کلانمون در این بحث هایی که اگه خدا توفیق بده انشاءالله داشته باشیم این هست که ما از یک نوع خاصی از حکمرانی توحیدی در واقع میتونیم صحبت بکنیم که این حکمرانی توحیدی و قرآنی به گونه ای مؤلفه ها و شاخص ها رو ارائه میکنه که میتونیم با بهره گیری از این مؤلفه ها و شاخص ها اون چرا که در فضای نظریه حکمرانی خوب که الان در ادبیات کنونی تو دنیا رایج هست اون رو ما تکمیل بکنیم و در واقع اصلاح بکنیم و یه مقدار اشکالاتش رو در واقع برطرف بکنیم و یا به تعبیر دیگه پشتوانه این شاخص ها و مؤلفه ها با توجه به رویکرد قرآنی که ما استخراج میکنیم غیر از اینکه تکمیل میشه معنادار هم بشه. در واقع ما فقط به حکمرانی خوب احتیاج نداریم، بلکه باید بتونیم همزمان به زندگی هم معنای جدیدی ببخشیم. چون قرآن کریم میفرماید که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و الرسول اذا دعاکم لما یحییکم. یعنی پیامبر آمده است تا شما را به زندگی دعوت بکند. چون شما رو به زندگی دعوت میکنه شما اجابت بکنید. پس قرآن آمده که ما رو به زندگی دعوت بکنه. اسم این زندگی رو قرآن کریم میگذاره حیات طیبه. این حیات طیبه در گرو تنظیم 4 رابطه هست. یعنی ما در وهله اول باید رابطه انسان با خدا رو تنظیم بکنیم، رابطه خودمون با خدا رو تنظیم بکنیم. در مرتبه دوم تنظیم رابطه انسان‌ها با یکدیگر هست که این هم بخش عمده در واقع مباحث مربوط به حکمرانی خوب در اینجا مطرح میشه. بحث سوم تنظیم رابطه انسان‌ها با طبیعت هست که باز بخشی از مباحث حکمرانی خوب هم اینجا باید مطرح بشه. و بخش 4 مربوط میشه به تنظیم رابطه انسان با خودش. ما نمیتوانیم از حکمرانی خوب صحبت بکنیم بدون توجه به این شبکه ارتباطی. یعنی نمیشود ما به رابطه انسان با خدا کاری نداشته باشیم، به رابطه انسان با خودش کاری نداشته باشیم، به رابطه انسان با طبیعت هم کاری نداشته باشیم. از رابطه انسان ها با یکدیگر بیاییم فقط رابطه حکومت با مردم رو در نظر بگیریم و یه شاخص های ارائه بکنیم به عنوان شاخص های حکمرانی خوب. من برای اینکه به مرور بتونیم انشاءالله وارد بحث هم بشیم یک آیه رو انتخاب کردم که در بحث امروز خودمون به عنوان شروع بحث بخونیم. این یکی از آیاتی هست که ما میتوانیم چند تا از مؤلفه های حکمرانی خوب رو درش ببینیم. خدای متعال در آیات مختلفی فلسفه ارسال رسول رو بیان کردن، از جمله این آیه شریفه که خیلی هم مشهور هست، می‌فرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. مال پیامبر خاصی نیست، مربوط به همه پیامبران میشه. میفرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ما رسولانمون رو با بینه، با بینات، با بینه ها فرستادیم. این بینه ها اون حجت هایی هستند که در واقع بحث اطاعت از خدا و رسول رو برای انسان تمام می کنند. یعنی فرد نمی تواند با دیدن این بینات سر از اطاعت رسول در واقع برداره و اگر اطاعت نکرد در روز قیامت باید پاسخگو باشه. بعد می فرماید که و انزلنا معهم الکتاب، به همراه هر رسولی یک کتاب هم فرستادیم. در واقع این کتاب محتواهای مختلفی داره، محتواهای متنوعی داره که ما حالا انشاءالله بعداً مختصری راجع به این صحبت میکنیم که محتوای قرآن چیست، ولی این مقدار قدر متیقن هست که بخشی از آیات قرآن مربوط میشه به تعیین حدود امور و یا آنچه که امروزه ازش یاد میشه به عنوان قانون. یعنی قرآن کریم کتابی هست که برای تنظیم روابط انسانها در این عرصه های چهارگانه که عرض کردیم و از جمله تنظیم رابطه انسانها در عرصه قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی، در واقع تنظیم رابطه قدرت اجتماعی و قدرت سیاسی، احکام مشخصی داره، قوانین مشخصی داره، خط قرمزهایی داره در واقع. اما اینکه حدود و ثغور اینها چیه بعداً باید دربارش صحبت بکنیم. چنان که مثلا در زمینه اخلاقی هم آیاتی هست و فضائل و رذایل رو بیان میکنن و همینطور میفرماید پس یکی کتابه، هر رسولی کتابی داره که در این کتاب مضامینی آمده که نشان دهنده راهی است که بشر از مبدأ تا معاد باید طی بکنه و از جمله بحث قانون برای اون تنظیم روابط چهارگانه‌ای که عرض کردم. بخش دوم والمیزان هست، هر پیامبری میزان هم باهاش فرستاده میشه. خب میزان جزء مفاهیم کلیدی در قرآن کریم هست. اینکه میزان چیست، در واقع اجمالا اینجا من اشاره میکنم که یعنی تمام شاخصها، ملاکها برای هر کاری توسط رسولان الهی در واقع برای ما تعریف میشه و مشخص میشه. این گونه نیست که هر کسی هر کاری که دلش بخواد بکنه. میزان البته فراتر از کیل و پیمان هست، هرچند که در قرآن کریم بر کیل و وزن هم تأکید شده، بر اینکه پیمانه رو باید مثلا مردم رعایت بکنن در خرید و فروش ها، رو اون هم تأکید شده، ولی میزان توسط مفسران محترم گفته شده که مربوط میشه به عرصه کلان و کلی قضاوت و نظارت، و یا به تعبیر امروزی ها اگر اون بحث کتاب رو مثلا قوه مقننه بگیریم، بحث میزان میشه مثلا مشابه قوه قضاییه. بعد میفرماید این و انزلنا معهم الکتاب و المیزان برای چه، یعنی هدف از نزول کتاب و میزان چیست. لیقوم الناس بالقسط، اینجا در واقع بحث قوه مجریه هست. قوه مجریه خود مردم باید بشن. انبیا با کتاب و میزان آمدند تا مردم قسط رو برپا بدارند، مردم قسط رو اقامه بکنند. پس این هم بحث اجرا، یعنی اون کتاب و میزان به کمک ما میاد تا ما قسط رو و عدل رو در جامعه برپا بکنیم. بعد در بخش چهارم به در واقع قوه قهریه اشاره شده. و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. آهن رو هم ما فرو فرستادیم، یعنی آهن رو هم ما در اختیار انبیا قرار دادیم. در آهن هم بأس شدید هست هم منافع برای مردم هست. آهن یک در واقع دو وجهی هست، کنایه از بحث این که در واقع اقامه قسط بر اساس کتاب و میزان بدون بکارگیری در واقع قدرت ممکن نیست. در قدرت هم در واقع اون مظهر قدرت، بحث قدرت طبیعتاً سخت هست، یعنی بحث زندان هست، بحث پلیس هست، بحث نیروهای نظامی هست که بتونند اینها مردمانی رو که تلاش میکنند که عدالت رو برپا بدارند امنیتشون رو تأمین بکنند، از اینها حفاظت بکنند، هم در برابر تهاجمات خارجی و هم در برابر بی‌نظمی های داخلی که ممکنه برخی از افراد دوست داشته باشند که از چارچوب عدالت خارج بشند و مشکلاتی رو درست بکنند. در واقع طبق این آیه شریفه راهکار آخر استفاده از ابزار در واقع آهنی هست، راهکار آخر استفاده از پلیس و ارتش و زندان هست، اما راهکارهای قبل از استفاده از ابزارهای نظامی و امنیتی و پلیسی استفاده از راهکار قانون یا همون کتاب، استفاده از راهکار میزان یعنی قضاوت عادلانه و راهکار استفاده از قسط و عدالت هست. خب از اینجا ما در واقع پلی میزنیم به بحث دولت که حکمرانی خوب مربوط میشه به دولت. ما در این سلسله جلساتی که داریم اصل وجود دولت رو مفروض گرفتیم، چون اون رو در یه سلسله گفتارهای دیگری در واقع بحث کردیم، یعنی بحث دولت در قرآن رو جداگونه در واقع انجام دادیم، البته تمام نشده، جلساتش ادامه داره، ولی اون مربوط به اون درس گفتارهاست و دیگه اونها رو اینجا تکرار نمی کنیم. با فرض وجود دولت قرآنی و دولت اسلامی ما میخواییم ببینیم که آیا حکمرانی در یک دولت قرآنی و اسلامی با حکمرانی در دولت‌های غیر اسلامی متفاوت هست یا متفاوت نیست. فرضیه ما اینه که متفاوت هست، البته باید در جلسات آینده این رو به بحث بگذاریم. در مطالعاتی که من داشتم از 8-9 حکمرانی گفتم که ما میتونیم صحبت بکنیم که از این 8-9 حکمرانی یک حکمرانی مورد تایید قرآن کریم هست و از آیات قرآن کریم استفاده میشه که من اسمش رو گذاشتم حکمرانی عاقلانه و عادلانه، یعنی با دو وصف عقل و عدل شناخته میشه. عقل اشاره داره به مباحث نظری و عدل اشاره داره به عدل، بله عدل اشاره داره به مباحث عملی، یعنی یکی در حوزه حکمت نظریه یکی در حوزه حکمت عملیه، حکمرانی عاقلانه عادلانه. اما 7 حکمرانی هم داریم که اونها مورد نقد قرآن کریم قرار گرفته که باید در جای خودش انشاءالله اگه توفیق پیدا بکنیم صحبت بکنیم. دولت به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی در صدد تأمین مهمترین نیاز اجتماعی انسان هست. میدانیم و جامعه شناسان هم به درستی تأکید کردند که هر نهادی که به وجود می آید در اثر یک نیاز به وجود میاد، نیاز مادر اختراع هست و تا زمانی که اون نیاز وجود داشته باشه اون نهاد هم وجود داره، چون نیازی که باعث پدید آمدن دولت در میان انسان‌ها شده همچنان وجود دارد، بنابراین دولت هم همچنان وجود خواهد داشت. به همین ترتیب دیگر نهادها چی بوده؟ اون نیازی که دولت براش به وجود آمده، مهمترین نیاز بحث تأمین امنیت بوده. منتها مسئله‌ای که وجود داره اینه که در قرآن کریم برای این نکته تأکید میشه که این تأمین عدالت باید، این تأمین امنیت باید از طریق عدالت باشه، چون که امنیت در نظام اسلامی در واقع بقای دنیوی به اضافه بقای اخروی تعریف میشه. بنابراین عدالت یک معیار و ملاک هست در پاسخ به همه پرسش‌های مربوط به دولت، که اگر دقت نکنیم و در هم نظریه دولت، هم پرسش‌های نظریه دولت، هم پرسش‌های عملی دولت، که اگر انسان‌ها مراقبت نکنن، به تعبیر علامه طباطبایی رحمت الله علیه در بحث نظریه ادراکات اعتباری، ممکن هست که همون چیزی که باعث پیدایش دولت شده، یعنی نیاز به امنیت و عدالت، همون ممکنه که باعث فروپاشی دولت بشه. یعنی اگر استخدام دو طرفه که عدالت رو تضمین میکنه تبدیل بشه به استخدام یک طرفه که نتیجهش میشه ظلم و استبداد و در واقع دیکتاتوری، در این صورت دولت فرو خواهد پاشید، چون که همچنان که مشهور هست الملکو یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، و تجربه بشری هم این رو نشون میده. بنابراین اگر عدالت اجتماعی که در قرآن کریم و در همین آیهی که خوندم هم تأکید شده به عنوان یک راهکار برای در واقع حفظ نهاد دولت، یک ثمراتی داره آنچنان که در قرآن کریم هم آمده، امنیت همه جانبه، رفاه همه جانبه، تنظیم روابط چهارگانه انسان، پیشرفت و نیل به سعادت حقیقی، در واقع از جمله ثمرات این بحث خواهد بود. دولت در واقع هر قدر که این نیاز بهش تأثیر قرار بگیره، دولت هم میتونه مورد به اصطلاح انعطاف قرار بگیره. به عنوان مثال عرض میکنم، امروز که ما در شرایط پاندمی هستیم در ویروس کرونا، برای اولین بار در سطح جهان به شکل خیلی ملموسی نیاز به یک قدرت جهانی داره احساس میشه، چون که در بحث ویروس کرونا حتی اگر یک فرد هم نخواد رعایت بکنه، این ویروس ریشه‌کن نمیشه و برای بشریت مشکل درست میکنه، حالا تا زمانی که البته واکسنش تولید بشه یا داروش تولید بشه. تا چه رسد به اینکه یه دولت بخواد که قواعد رو رعایت نکنه و برخورد بی‌مبالاتی و برخورد نامناسبی با این ویروس مثلا بخواد داشته باشه. لذا هر مقدار این این میخوام بگم که نیاز اگر در واقع برجسته بشه، میتونه زمینه ساز مثلا تشکیل دولت در گستره های وسیع تر بشه، یا برعکس اگر مردم ببینن که با دولت های کنونی در واقع این نیازشون برآورده نمیشه، ممکنه که با فروپاشی مثلا برخی دولت ها مواجه بشیم. به هر حال یک فرمولی داره نحوه تأمین نیازهای مردم با توجه به تفاوتهایی که وجود داره، که ازش یاد میکنیم با عنوان فرمول تفاوتهای متفاضل و نیازهای متقابل، که این تفاوتهای متفاضلی که میان انسانها وجود داره و نیازهای متقابلی که وجود داره، در واقع باعث میشه که زمینه فراهم بشه برای تحقق در واقع حکمرانی، که ما بتونیم از حکمرانی خوب در واقع صحبت بکنیم و خیرات مشترک رو بر اساس توازن عادلانه بین نیازهای تمام افراد جامعه در واقع تنظیم بکنیم، که اون وقت میگیم لازمه تحقق عدالت در جامعه به عنوان یکی از شاخصهای حکمرانی خوب بر اساس اونچه که در قرآن کریم آمده عبارت خواهد بود از اخلاق، اعتقادات و باورهای توحیدی، قوانین عادلانه و همینطور بهره‌گیری از دانش و دستاوردهای بشری عادلانه، که حالا من انشاءالله در جلسات بعدی ادامه خواهم داد و ابعاد دیگری از بحث رو در محضر دوستان انشاءالله ارائه خواهم کرد و از نظرات و فرمایشات همه اساتید محترم چه در جلسه چه در خارج از جلسه انشاءالله استفاده خواهم کرد. و صلی الله علیه سیدنا محمد و آل محمد.
محمد و آل محمد. خیلی تشکر میکنیم و ممنون هستیم از استاد لکسایی که در واقع ما اولین جلسه رو خدمتشون بودیم و البته من یک 12 دقیقه تقریبا ارتباطم قطع شده بود. اگر بخوام به اون قسمتی رو که من حضور داشتم خصوصا بخشای اول، در واقع آقای دکتر به این اشاره کرد، یه حدیثی از حضرت امام رضا علیه السلام فرمودن در مورد تراوت هر زمانی که ما در واقع به قرآن مراجعه کنیم. بحث بعدی این که ما علم سیاست چرا میخوانیم، برای حل مسائلمون و رساندن جامعه به سعادت، و در کنار دانش سیاسته که مصطلح است به معنای امروزی، ما نیاز داریم که به قرآن رجوع کنیم. از این منظر در واقع رابطه‌ای که بین قرآن و علوم انسانی مطرح است رو مطرح کردن. چند محور مهم دیگه در صحبت‌های آقای دکتر لکسایی بود که در واقع به اسامی که در خود قرآن در قرآن اطلاق شده اشاره کردن و بحث خودشون رو ذیل مفهوم هدایت مطرح فرمودن و به این نکته اشاره کردن که اگر ما به قرآن مراجعه نکنیم، بر اساس خود آیات قرآن داره آثاری هست، از جمله اینکه دچار محرومیت از هدایت خواهیم شد، زندگی زنکار دچار میشیم، محجوریت قرآن هست و اگر مراجعه کنیم آثار و پیامدهایی خواهد داشت. و در نهایت یک بخشی رو که من ارتباطم قطع بود و احتمالاً محور بحث های دکتر بحث حکمرانی خوب در قرآن هست، اصل وجود دولت را مفروض تلقی کردند و به ویژگی های حکمرانی مطلوب قرآنی اشاره خواهم کرد در جلسات آینده و تفاوت هایی که با حکمرانی هایی که مورد نقد قرآن کرده است اشاره خواهم کرد. بنابراین از نظر آقای دکتر لکسایی ما یک حکمرانی مطلوب قرآنی داریم و 7 نوع حکمرانی که مورد نقد قرآن هستن. انشاءالله ما در جلسات آینده بحث و خدمت استاد خواهیم بود و سعی میکنم من همیشه در اول جلسه بعد یک اجمال و خلاصه از جلسه قبل و خدمت دوستان ارائه کنم، بعد خدمت استاد باشیم. الان اگر که من تصویر آقای دکتر بهروزی رو میبینم سلام عرض میکنم و برای دوستانی که حاضر هستن اگر سوالی هست خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب استاد لکزایی و حضرت عالی و دیگر دوستانی که جلسه رو پیگیری میکردن عرض سلام و ادب دارم و حلول ماه مبارک رمضان رو هم تبریک و تهنیت عرض میکنم. خب من استفاده کردم و یه سوالی از جهت اینکه از فرماشات دوستان استفاده کنیم عرض بکنم، اونم این است که خب بحث حکمرانی در قرآن کریم که موضوع قرار گرفته، یک بحث تفسیر موضوعی قرآن کریم هست، معتبر باید روشمند باشه و شیوه استخراج و استنباط و ارائه مطالب اسلوبی رو باید داشته باشه. خب طبعا روش های متنوعی وجود دارد و سوال من این بود که جناب آقای دکتر لکزایی هم در جلسه اول که اشاره فرمودند منهجیه بحث یا روش شناسی استنباط از قرآن کریم در قالب کدوم روش تفسیر موضوعی و چه شیوه ای رو دارن اشاره بفرمایند ما بیشتر استفاده خواهیم کرد. تشکر می کنم.
بله ممنونم. آقای صدا ما رو دارید؟
بله بله در خدمت هم. بله
بله سوال آقای دکتر بیروزدک هم شنیدید؟
بله بله دوستان دیگه هم اظهار نظر بکنن بعد ممکنه این دفعه وقت نشه جلسه بعد پاسخ بدیم اگر هم وقت شد که همین جلسه در خدمتی.
بله اگر بقیه دوستان حاضر در جلسه هم سوالی دارن بفرمایید ما در پایان خدمت استاد خواهیم کرد. دوستانی که در جلسه هستن میکروفونشون رو فعال کنن چه به صورت صوتی یا تصویری میکروفون رو فعال کنن میتونن سوالشون رو مطرح کنن. بله آقای دکتر شریف بفرمایید. آقای دکتر شریف ما صدای شما رو نداریم، اگر با هندزفری بگید فکر میکنم که بهتر باشه.
الان صدا میاد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم حلول ماه مبارک رمضان رو. استفاده بردم از بحثی که ارائه شد. یه سوالی هم بر من پیش اومد که حالا به هر حال ایشون مدعای این مباحث رو فرمودن، ولی با توجه به اون شاخص هایی که در باب قرآنی مطرح شد، ما در واقع تأکیدمون رو کدوم شاخص ها خواهد بود؟ آیا عقد میخواییم بکنیم در شاخص های ارائه شده از طرف بانک جهانی رو راجع به حکمرانی خوب و شاخص های جدیدی در واقع ما ارائه میکنیم اینجا، یا نه ما در واقع تأکیدمون بر همون شاخص ها خواهد بود منتها با نگاه قرآنی و اون چی که در آیات قرآن در واقع مطرح میشه؟ این یه نکته یه که به توضیح هم داده بشه استفاده میکنم.
ممنون آقای دکتر متشکر. بله بقیه دوستانم اگر سوال دارن خدمت شما هستیم. ظاهرن دیگه سوالی مطرح نیست اینجا. من با آقای دکتر میرعرب چک میکنیم. استاد لکسای خدمتتون هستیم، اگر که سلامی دارید پاسخ بدید، وگرنه اگر هم که به جلسه آینده موکول میکنید بفرمایید.
خب خیلی ممنون، متشکر از جناب استاد بهروزی لک و همینطور جناب آقای دکتر شریف و حضرت عالی. هر دوتا مطلب خیلی مهم بود. من خلاصه ای اشاره میکنم، باز اگر نیاز به تکمیل بود میگذاریم برای جلسه بعدی. مخصوصا من اگر جناب آقای دکتر شیخ حسینی جناب عالی موافق باشید، محضر اساتید چون هستیم فقط بحث سوال نباشه، اگر اساتید محترم مطلبی هم داشتن بفرماین، حتی ما میتونیم یک جلسه هم خدمتشون باشیم. من روشی رو که در پیش گرفتم روش آیت الله شهید سید محمد باقر صدر هست که ایشون میفرماید در هر موضوع جدیدی که پیش میاد و شما میخواهید برید سراغ قرآن، پرسش های مربوط به اون عرصه رو استخراج بکنید و برید سراغ قرآن کریم و قرآن رو به نطق در واقع در بیارید، ببینید پاسخ قرآن به اون پرسش ها چیه. برای همین عرض کردم که ما در بحث مفهوم شناسیمون دو تا مفهوم داشتیم که من راجع به هر کدوم یه مختصری البته توضیح دادم. دلیل این اختصار این بود که خب زودتر وارد در واقع بحث بشیم، ضمن این که خب حاضران در این جلسه هم که اساتید ارجمند بنده هستن. یک مفهوم قرآن بود که خیلی مختصر بهش اشاره کردم، یه مفهوم ما هم حکمرانی خوب بود که به اون هم اشاره کردم و به چند تا از تعریفی که در حد ضرورت در واقع اشاره کردم، چون تعریف خیلی زیاد ذکر شده. بعد نهایتا گفتم که 8 تا مؤلفه بیشتر در حکمرانی خوب مورد توجه قرار گرفته. ما نمیخوایم این 8 شاخص رو به قرآن تحمیل بکنیم، در واقع با سوال میریم سراغ قرآن کریم، میخوایم ببینیم که از نگاه قرآن کریم شاخصهای حکمرانی خوب چیست. فعلا به صورت فرضیه عرض کردم، فرضیه ما این هست که شاخصهای حکمرانی خوب هر چند ممکنه که به لحاظ صورت برخی تشابهات با این شاخصها رو داشته باشه، یعنی اینجا از عدالت صحبت میشه، در قرآن کریم هم از عدالت صحبت شده که من امروز اشاره کردم اتفاقا به این بحث، یا اینجا به قانون اشاره شده، در قرآن کریم هم به قانون اشاره شده، اینجا به دیگر شاخص ها حالا مشارکت امثال اینها، خب در قرآن کریم هم بحث طاعون امثال اینها هست، ولی تفاوت رو و روی کرد رو باید سیستمی ما در نظر بگیریم، یعنی سیستمی که محصول حکمرانی قرآنی هست، حکمرانی خوب از نگاه قرآن هست، با سیستمی که نظریه های رایج در بحث حکمرانی ارائه می کنن متفاوت خواهد بود، که عرض کردم در کل 8 سیستم خواهد بود. یک سیستم، سیستم مورد تایید قرآن هست که اسمش رو گذاشتیم حکمرانی عاقلانه عادلانه، و 7 مدل دیگه هست، الگوی دیگه هست در عرصه حکمرانی که اونها توسط قرآن در واقع نقد میشه، یعنی خیلی بحث در واقع ریز خواهد شد. این روشی بود که در واقع مورد توجه ما انشالله خواهد بود، اگر اساتید پیشنهاد تکمیلی داشتن، فرمایشی داشتن استفاده میکنیم. فکر میکنم با این توضیحی که دادم پاسخ پرسش جناب آقای دکتر شریف هم به شکل خلاصه معلوم شد. حالا انشالله در جلسات بعدی بحث رو پیش میبریم، چون بنای من و ما اگه بر همین باشه که 1 ساعت روزانه به این بحث اختصاص بدیم، یعنی 2 تا 3، و نظم رو در واقع رعایت بکنیم، شاید خیلی خوب باشه که دوستان ما بتونن برای کارهای دیگه خودشون در واقع برنامه ریزی بکنن و دیگه نگران آغاز و پایان بحث نباشیم. شروع ما رأس ساعت 2 انشالله خواهد بود، پایان هم سعی میکنیم که رأس ساعت 3 انشالله باشه، هرچند که امروز چون یک کمی دیر شروع شد، در واقع یه چند دقیقه ما داریم با تأخیر در واقع بحث رو به پایان میبریم.
حالا انشاءالله استفاده
کنید. بله خیلی ممنون و تشکر میکنیم از دوستان هست و همینطور دوستانی که در این جلسه ما رو همراهی کردن. انشاءالله فردا رأس ساعت 14 شروع میکنیم. من در حد 3 یا 4 دقیقه خلاصه از جلسه امروز رو فردا خدمت دوستان ارائه میکنم و احتمالاً ما 40 دقیقه تقریبا خدمت استاد اکسایی هستیم و اون 10 دقیقه و 1 ربع آخر رو با پرسش و پاسخ و مشارکتی که اساتید خواهند داشت. همینجا خدمتتون عرض کنم که هر کدوم از اساتید اگر یک بحثی رو که مرتبط به موضوع ما هست و بیگانی درخور کنن، در واقع با من در میون بگذارن که ما برنامه ریزیش انجام میدیم. انشاءالله بعضی از روزها رو خدمت اساتید گروه یا دیگرانی که بعدا به ما خواهند پیوست خواهیم بود، در ضمن جلسه هم ضبط میکنیم و از مسیرها و فضاهای مختلف انشاءالله منتشر میکنیم و به بقیه دوستانی که مایلن بحث رو بشنون انشاءالله خواهیم بسنون. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با ذکر 1 صلوات در واقع اولین جلسه رو به پایان میبریم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.